تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-7777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر، ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. من سال گذشته تو کنفرانس کودک درون شما که در استرالیا بود شرکت کردم و میخواستم هم در مورد این که حالا این جواب تست من رو بهتون بگم و ببینم که تحلیل شما چی هست و اون مشکلاتی که خودم دارم به خدمتون عرض کنم. اگه اجازه بفرمایید من جواب تست رو خدمتون بخونم.
تمنا میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. تست تولد 14 ماهگی و امتیاز من 32 بود، امتیاز یا هم شماره که گرفتم. 14 تا 36 ماهگی 30، 3 تا 6 سالگی 38 و 6 تا 12 سالگی 30.
شما از هیچ بیمارستان روانی در استرالیا به من هم اکنون تلفن میفرمایید با این شماره که بهتون اجازه چه مدتی بهتون وقت دارن با من صحبت کنی؟
احتمالاً منو هنوز پیدا نکردن جناب دکتر.
مواظب باشید پیداتون نکنن. آخه خانم اینا عدد شد شما دارید. آخه همه که شما یا در مرحله آسیب بسیار شدیدید و یا حتی جا جزء گروه درب و داغون و لتوپارید.
بله.
مخصوصا 3 تا 6 سالگی شما خیلی بده. خب؟
دقیقاً. دقیقاً. اگه اجازه بفرمایید من یه شرح حالی از خودم به شما خدمت شما
بدم. حتماً. بفرمایید چند سالتون شما؟ این اول بذار من چند تا میگم.
من 38 سالمه.
چه مدتی؟ آها.
فرزند پنجم یک خانواده، یعنی از 6 تا فرزند فرزند پنجم هستم، دختر چهارم و بعد از من یک پسر هستش که دقیقاً با من فاصله سنی حدود همون 3 سال رو داره، که از وقتی اون به دنیا اومد من فکر میکنم که یعنی خب اصلا چیزی یادم نمیاد از دوران کودکی، منتها چیزی که حالا همون خاطرات کوچیکی هم که یادم میاد همش مربوط میشه به دعواهای من با ایشون و حمایتایی که مامانم ازشون میکرد.
اون وقت چه مدت استرالیایی؟
حدودا 7 سال.
از نظر ازدواج چه کردی؟
بله ازدواج کردم، حدودا 18 سال ازدواج کردم، 2 تا دختر دارم که میترسم سنشون رو بهتون بگم چون قطعا با هم دعوا میکنیم. دختر بزرگم 15 سالشه و دختر کوچیکم 1 سالشه.
بله انشالله پیداتون کنن. خب
و چیزایی که حالا شاید هایلایت هایی باشه تو زندگی من که شاید بتونه به شما کمک بکنه تو اینکه تشخیص بدین که مشکل من چی هست، اینه که من با همین همسر فعلیم یک بار از هم جدا شدیم، 5 سال بعد از ازدواجمون، دخترمون موقع 2 سال و نیمش بود و بعد از 3 سال دوباره با هم ازدواج کردیم. من افسردگی خیلی شدیدی رو اون زمان گرفتم. الو صدای من رو
آره عزیزم کاملا
میشنم. افسردگی خیلی شدیدی گرفتم اون زمان، قرصای زیادی مصرف میکردم اون موقع که الان اصلا اسم هیچ کدومشون خاطرم نیست. منتها از اون به بعد فکر میکنم این افسردگی و این حال بد همیشه با من بود، ضمن این که اضطراب رو من از بچگی، یعنی از زمانی که یادم میاد من اضطراب رو تجربه کردم. فکر میکنم اول حسی بوده که تو زندگیم داشتم و هنوز هم این رو یادم میاد. 2 سال و نیم هم بود یا 3 سال فکر میکنم که مادرم تصادف کردن و 2-3 روز توی کما بودن. از اون به بعد من هر وقت که مامانم از خونه بیرون میرفتن فکر میکردم که دیگه بر نمیگردن. یعنی من قشنگ یادم میاد که تمام بچگی من به این گذشتش که من نگران این بودم که مامانم الان یه طورش میشه و دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. یه مطلب دیگه هم که خیلی مهمه در مورد کودکی من این بودش که چون مادر من خب به هر حال برادر من کوچکتر بود، نیازهای بیشتری از من داشت، یا حالا به هر دلیلی یا شاید به همون دلیل این فرهنگ ایرانی که خب پسر همیشه عزیزتر از دختر بوده، نمیدونم، همیشه برادرم رو خب خیلی حمایت میکرد، خیلی بیشتر از من اهمیت بهش میداد و پدر من بود که منو دوست داشت، چون خب به قول خودش من دختر رو بیشتر دوست دارم. حالا به هر ترتیب همیشه من تحت حمایت پدرم بودم و خیلی منو دوست داشت، ساپورتیو بود نسبت به من. منتها مشکل این بودش که هیچ وقت نبود، همش سفر بود. مشکل دوم این بودش که اصلا رابطه خوب با مامانم نداشتن، هر وقت برمیگشتن همش دعوا و اصلا کلن کودکی بسیار بسیار بدی داشتم تا اونجایی که یادم میاد. پدرم، یعنی از نظر مادر من، پدر من یه موجودی بود که باید خونه میرفت و حق نداشت که کنار ما زندگی کنه. به این ترتیب من رسیدم به نوجوانی. تو نوجوانی زمانی که بچه بودم من خیلی گریه میکردم.
میشنوم تو عزیز.
عذر میخوام. من خیلی گریه میکردم و جیغ میزدم، هر چیزی رو که میخواستم با گریه میگرفتم. اون زمان چیزی که یادم میاد، یادمه که مادرم به من گفتش که همسایه ها همه میگن که این دختر تو شومه و برای این که حتی من خجالت میکشم اینو بگم، برای این که این شومی و نحوست از خونه شما بره بیرون باید سر این دختر رو بکنین تو کاسه توالت که این نحسی از خونه بره بیرون، چون این خیلی جیغ میزنه، خیلی گریه میکنه. و حتی به من میگفتش که چون میدونست من پدرم خیلی دوست دارم، به من میگفتش که تو گریه که میکنی این نحسی و شومی پدرتو میکشه. یعنی اینا همه چیزایی که تو ذهن من از بچگی هست.
واو. خب عزیز تو انتظار داری از تو چی باقی مونده باشه؟ اون شماره ها حتما درسته. خب الان چه خبر از حال الان عزیز؟
الان همچنان من با استراب و افسردگی دست و پنجه نرم میکنم، متوها تحت نظر هم روانشناس و هم روانپزشک هستم. قرص زالافت میخورم که دیگه الان دسیبل 200 میلی، یعنی بالاترین حدی که میتونه باشه. من البته خب با توجه به حوادث، یه سری حوادث این چند سال اخیر برای من افتاد که خب بی تاثیر نبودن تو حال امروز من. حدودا 3 سال پیش من مجبور شدم یه بچه رو به خاطر اینکه دان سیندروم داشت توی شش ماهگی حاملگیم بچه رو به دنیا بیارم و زایمان طبیعی به دنیا آوردم. خب و بچه نمون، این خیلی خیلی رو من تاثیر بدی گذاشت، اینقدر که هنوزم یعنی شاید در مزید بر علت شد که من همچنان فکر کنم هر چیز خوب و دوست داشتنی رو من از دست خواهم داد.
اون وقت شما با وجودی که اون بچه رو آوردید، بچه بعدی رو هم آوردی؟
بله بله بله، بچه بعدی رو هم آوردم. خدا رو شکر بچه من سالمه، ولی میدونم ریسک خیلی بزرگی بود. تمام مدت حاملگی اضطراب داشتم و اصلا خیلی خیلی حال بدی داشتم و میدونم که الان با من دعوا میکنید، ولی فکر میکردم که اگه این بچه رو نیارم قطعا نمیدونم، احساس میکردم باید حتما این کار رو بکنم، باید حتما این بچه رو داشته باشم. نمیدونم، این حس من بود اون موقع و الان خوشحالم از این که دارمش.
همیشه آدم بعد از اینکه بچهش اومده خوشحاله از اینکه دارتش، ولی این بچه است که میخوادش. ولی بچه رو میخواستی یا نه قصه دیگری سازید. و آیا صلاح اون بچه و بقیه بچه یا بچه ها و زندگی زناشویی و سلامت خود آدم هست؟ اون همیشه میتونه منفی و بد باشه.
درسته کاملا.
آخه شما چجوری استدلال میکردید که من با وجودی که دختر مثلا 13-14 ساله دارم یه بچه دیگه بیارم؟ نه، حالا که بعد از 7 سال اومدم استرالیا با این همه مشکلات. و یادتون باشه شکایت شما چی بود؟ شکایت شما از مادرتون بود، ولی آیا این مادری خوب بود؟
نه، کاملا حرفتون رو قبول دارم و میدونم که میدونم کار منطقی نبوده، ولی واقعا من دوست داشتم که دو بچه داشته باشم و واقعا دوست داشتم که یه بچه دیگه داشته باشم. میگم الان خوشحالم از این که این بچه رو دارم، الان مادر خوبی برای هر دوشون هستم، یعنی تمام سعیم رو دارم میکنم، ولی خب به هر حال استرس زیادی روم هست به خاطر اینکه من فول تایم کار میکنم. میدونم که الان دیگه قطعا منو اعدام میکنید، ولی به هر حال شرایط من الان اینه و میدونم شرایط اصلا خوبی نیست. برای همین
آخه عزیز بذار من، نه اینکه میخوام اذیتت کنم،
من میخوام
آخه بگم بعد تو آخه قربونه چجوری ادعا میکنی مادر خوبی هستی که مجبوری فول تایم کار کنی؟ میدونی عزیز دل، آخه ببین، این مثل که بگی من در آن باید 3 تا ماشین رانندگی میکنم و راننده خیلی خوبی هم، من چجوری قبول کنم؟
نه کاملا درسته و همینه که رو من استرس و فشار خیلی زیادی گذاشته تا حدی که دیگه من چون تا 2 ماه پیش روی 100 میلی زالافت قرص 100 میلی زالافت میخورم، اما از 2 ماه پیش اینقدر فشار و استرس روی من زیاد هست که میگم دوز قرصم رو بردم بالاتر و فکر میکنم از وقتی دوز قرص رو بردم بالاتر حال بدتری پیدا کردم.
خب ممکنه، ولی ممکنم هست نه، ممکن اگر نمیبردید بدترم میشدید. ببینم همسرتون چند سالشه عزیز؟
همسرم 40 سالشه.
و ایشون با این کارهای شما که فقط به بهانه که من دوست دارم بچه دوم داشته باشم آدم میتونه بچه دوم، ایشون موافق بودن با این کارا؟
بخواین ایشون، اصلا ایشون بودن که تشویق کردن منو. من خیلی اون موقع شاید 3-4 سال چون ما 3-4 سال پیش بحثش رو شروع کردیم که حالا ما بعد شاید یه بچه دیگه داشته باشیم، خیلی من موافق نبودم به خاطر نمیدونم چرا، ولی دوست نداشتم دیگه اصلا، حتی از اون حس این که بخوام دوباره باهادار بشم حالم بد میشد. ولی انقدر به من گفتن از خوبیاش، اینکه ما یه بچه دیگه بیاد خیلی خوب میشه زندگیمون، از این یه رباختی در میاد، دختر بزرگمون تو چند وقت دیگه میره از پیشمون، نمیتونم.
نه اونا رو فهمیدم. به من بفرمایید که الان که مشکل مالی اقتصادی برای اداره زندگی نداری؟
مشکل مالی و اقتصادی نداریم جناب دکتر، ولی منتها شما میدونید وقتی که آدم ها روی درآمدی حساب میکنن، به قول معروف به قول ما ایرانی ها اون چاله هاشو میکنن، بعدا شروع میکنن به دربودن اون درآمده که واقعا اشتباه هم هست. خب ما به هر حال اینجا یه سری به قول معروف مورگیج خونه و یه همچین چیزایی داریم، برای همین خب من مجبورم برم سر کار. اگه منظورتون در مورد کار کردن من هست،
درآمد همسرتون کافی نیست؟
نه کافی نیست درآمد همسرم برای این فتحی که الان ما خودمون برای خودمون تو زندگیمون ساختیم. چون شاید اگه مثلا حالا ما خونه نخریده بودیم، یا شاید اگه یکی دو تا فعالیت اقتصادی دیگر رو نکرده بودیم، شاید خوب بود، شاید میتونست جواب که باشه. اما الان با توجه به این که خب فعالیت رو انجام دادیم، من مجبورم کار کنم، ولی خب نه فول تایم.
اون وقت فرزندتون رو پلو کی میگذارید؟
خدا شکر مادر همسرم یه 6 ماهی پیش ما بودن و بعدش هم که مامان خودم الان اینجا هستن پیش ما فعلا. حالا تا فکر ماه اپریل من مجبور بشم که بذارمش چایل که
تو که حالا روی نمکار نکنی، روی خط باشید، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون با میدم. چند بر ازمان با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
قنادی بهار ارائه کننده انواع شیرینی های خوشمزه و خانگی، شیرینی های فرانسوی، ایرانی، کاپکیک، کیک عروسی و تولد. با قنادی بهار مهمانی های خود را شیرین تر و دلپذیرتر کنید. قنادی بهار واقع در کرنولی مارکت در شهر میشن ویه هو. 949-340-10-10 949-340-10-10.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
خوش نام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
پیام شایانی.
USC Institute of Armenian Studies برگزار می کند. Innovate Armenia، ارمنستان نوین. هنرمندان، مبتکرین و نوآوران جامعه ارامنه همگی در کنار هم در یک روز، شنبه 21 فوریه، دانشگاه USC لس آنجلس. الکسیس اوهانیان از ردیت، رافی کرکوریان از توییتر، لارا ستراکیان از نیوز دیپلی، هنرمند نوآور واحد بربریان و اریک نظریان فیلمساز، الکساندر سروپیان خالق هیدو و گبورگ سرکیسیان، موزیسین های نوآور و نامآور ارامنه، بیرو، سیما کنینگهام و سبو به همراه بند فرانسوی کلکتیو مرز بزار، حضور بیش از 10 مؤسسه غیر دولتی از ارمنستان همچون تومو و سیبیل نت، شنبه 21 فوریه از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر دانشگاه یو اس سی، سامپل گود اند کریتیو اینوویتیو فود، ورودی رایگان همراه با پارکینگ آسان، چک اوت اینوویت آرمینیا آن فیسبوک 213-347-4931 213-347-4931 شنبه 21 فوریه دانشگاه یو اس سی اینوویت آرمینیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر
جان.
بله و
حالا اگر بگم واقعا پرسشتون از من چیه عزیز، یعنی چه چیزی سبب شد لطف کنید تلفن کنید جان؟
بله خواهش میکنم. اولین چیزی که منو خیلی نگران کرد همون تستای من بود که جوابش رو گرفتم که باید کجا برم الان دیگه. و اینکه یه مطلب دیگه این هستش که در همون زمانی که من از همسرم جدا شدم پیش یه روانپزشک رفتم و از من یه تستی گرفتن که 50 سوال داشت و طبق اون تست تشخیصشون این بود که من بوردر لاین پرسونالیتی دارم. میخواستم اولا بدونم این تشخیصشون درست بوده، آیا این تشخیص و دونستنش به این که من حالا الان چه دارویی بخورم یا به دکترم بگم که من، یعنی میتونه کمکی بکنه؟
ببینید عزیز، بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر یا شخصیت ناپایدار یا شخصیت مرزی یا مرزی به درجات مختلفه، ولی که از بدترین اختلالات شخصیتی شاید به یک اعتبار غیر از اسکیزوتیپال و پارانوید که بعض وقت حتی پارانوید هم نیست، این از همه بدتر. و بعدم با ترکیب نمرات شما که تقریبا شما هر 4 مرحله رو آسیب سخت و سنگین خوردید، به ویژه 3 تا 6 که شاید میتونستید یه نفسی بکشید نکشیدید، مثلا به خاطر اومدن برادر و ماجراهای بعد از اون، احتمال بوردرلاین رو دارید. اما همراه با بوردرلاین که نوع تند برخی از اوقات شخصیت هیسترانیک یا هیجانی، اونم دارید، اونم به خاطر توهمی که در ارتباط با پدر و علاقه به پدر داشتید که علاقه به پدر نبوده، علاقه به یه توهمی از پدر بوده و ضمناً پناه بردن به پدر از دست مادر بوده.
درسته.
بنابراین به من اگر شما بگید که من آیا، چون من نمیشناسمتون ولی ممکنه بوردرلاین بشم، هست، ولی بوردرلاین معمولاً خودش به خودی خودش به یک اعتبار دارو نداره. borderline personal disorder فقط برخی از وقت وقتی مثلا افسردگی درش شدیده یا استراب شدیده یا خشم شدیده یا تهدید به خودکشی سنگینه یا به هر حال رفتار نامناسبی برخی از وقت سکچوال جنسی و چیزهای دیگه است، به جنگ اون علائم و نشانه ها بیشتر میشه رفت. داروها رو روی اون اجزا میگذارن نه روی خود اختلال، و اختلال شخصیتی با دارو درمانی تقریبا حل نمیشه، همونطور که افسردگی شما فقط با زلافت حل نمیشه عزیز. یعنی شما اگر کار روان درمانیتون رو همراه با دارو درمانی انجام ندید، حتی افسردگی از بین نمیرسه، چه رسه به اضطراب و استرس و خشمتون و یا بعدن احساس گناه و احساس حقارت و احساس شرم و خجالتتون. اینا با دارو اینا حل نمیشن عزیز، اونا تقریبا یه مقدار علائم فیزیکی شما رو کنار میزنن ولی دوباره بر میگردن. اینی که ببینید با این شمارهایی که شما دارید، همونطور که خودتون سری کلاس هم متوجه شدید، کار یه ذره جدی است و معمولا هم یه کسی هر 4 تا رو نداره، چون بالاخره اینقدر آسیبای شما مثلا در 3 سال اول شدید بوده که من انتظار داشتم 3 تا 6 سالگی ای بسا نمرتون مثلا حدود 20 باشه نه 38. اینا مسئله است عزیز. بنابراین بله. شما مشکلتون جدیتر از ایناست. بعدم 2 تا اتفاق یا 3 تا اتفاق افتاده. البته اولیش اجتناب ناپذیر بوده، ازدواجی که یا نامناسبه یا مشکل دارید، مهاجرتتون بوده و آوردن بچه، یعنی مهاجرت و بچه هم به شما اجازه نفس کشتن نداره. و حرفایی هم که زدید که دوستان یا دشمنان گفتن که حرف مفت و بیخود زدن درباره آوردن بچه، اونم مثلا بعد از یه بچه که شما داشتید که اون گونه بیمار بوده، خب اختلال و اشکال فراوونه. و بعد همسر گرامی شما سرش انداخته پایین بدون توجه، شما رو در این مسیر تشویق کرده، الان آمده اون که چیزی رو که دارید خوبه، ولی معلوم نیست خود بچه داشتن برای خود اون بچه، دخترتون، همسرتون، شما و رابطه خوب باشه، اشکال اونجاست و کار میخواید از این. یعنی و بعدم چون یه اشاره کرد اپریل بگذاریتش، نه عزیز، قبل از 18 ماهگی نگذاریتش، هر جور هست مادر خودتون، مادر همسرتون که بالاخره بهتر هستن، فعلا نگه دارید، حالا که یه چیزایی رو خراب کردید خیلی خرابترش نکنید.
درسته، یعنی پس فعلا قضیه چایبگرش رو منتفی
کنید حتی تا 20 ماهگی.
درسته،
حتی اگر از دخترتون هم بتونید کمک بگیرید، به دلیل فاصله زیادش اونقدر شاید به هر دو اونقدر آسیب نخوره. و ای بسا دختر شما الان تواناییش برای کمک به شما و فرزند کوچکترتون که میدونم پسر یا دختره، پسر یا دختره به مراتب حتی بهتر از مادر شما و مادر همسرتونه.
بله واقعا هست و خیلی کمک میکنه به من، ولی خب از اونجا که شما همیشه میفهمید که نباید نقش مادری رو ایفا کنه، من اجازه نمیدم بهش، یعنی خیلی موقع ها مثلا
اون تا فاصله 10 سال 12 سال یه ذره از اون گذشته عزیز.
درست، پس مشکلی نیست،
اونقدر نیست، نمیخوام بگم اصلا نیست، اونقدر نیست. و بنابراین اگر خودش دوست داره و دلش میخواد و حتی یه چیزایی تو این زمینه بخونه که آگاه تر باشه، میتونه بالانس کنه. ولی من دیدید که مقایسم با مادر خودتون و مادر همسرتون بود، که دختری که به هر حال 7 سال تو استرالیاست و قرار اونجا بمونه و یه خواهری در روش پیدا میکنه که تو استرالیا میخواد روش کنه، خب اون خیلی بهتره برای دخترتون تا مادرتون.
بله،
در اون زمینه هایی که هست، حتی اونجا که مسئله و مشکلی پیدا بشه، او راه حلاش بهتر از راه حلاییست که مادر شما یا مادر همسرتون دارن.
درست میفهمه،
حتما من از بله نمیخوام حرف بعد بزنم، مادر شما خیلی نشون نداده که میدونه چی کار داره میکنه، میدونی؟
خودم هم نگرانم. بله،
خب پس بنابراین من دلم میخواد که دخترتون اگر بتونه و کمکش کنید و بهش آزادی و حق اشتباه بدید، احتمالاً برای هر دوشون بهتره تا حضور مادر شما یا مادر همسرت.
بله حتماً. من حتماً اینو، ممنونم از راهنماییتون. من میتونم 3 سال دیگه بپرسم؟
بفرمایید.
من حدود همون 2 سال پیش بعد از اینکه اون اتفاق برای بچه، یعنی حاملگی من افتاد، من یکی دو ماه بعدش تصادف خیلی بدی داشتم که یعنی من خیلی انقدر بد بود که من بیمارستان رفتم، ولی هیچ اتفاقی برای من خودم نیفتادم نظر فیزیکی، ولی روحی بسیار بسیار آسیب خوردم، انقدر که هنوز هم من وقتی از یه چهارراهی دارم میگذرم احساس میکنم، یعنی هر لحظه فکر میکنم که من الان تصادف میکنم، یعنی اون صدای تصادف، اون حال و هوای اون صحنه تصادف میاد جلوی چشمم، مخصوصا وقتی توی بزرگراه ها دارم رانندگی میکنم یا تنها خودم هستم تو ماشین، بعضی موقعا فکر میکنم که نکنه من الان خوابم و فکر میکنم که بیدارم و دارم رانندگی میکنم، یعنی این حس خیلی داره این روزا اذیتم میکنه تا جایی که اصلا رانندگی کردن برای من آزاردهنده شده.
خب این پست تروماتیک استرس دیسوردر عزیز، این وحشت بعد از حادثه، خب این خودش جای کار خودشو داره، چون گفتم داروی شما کمک به افسردگی میکنه، کمی هم استراحت، ولی نه به همه چیزا. و بعدم خب من علت این که چون بقیه میشنون میگم، نمیخوام حرفمو تکرار کنم، آوردن بچه رو درست نمیدونم، نه به خاطر خود بچه ایست که دارید، به خاطر همیناست. این شما به هر حال یه زندگی عادی نداشتید و نخواهید داشت که حالا یکی هم آوردید بهش اضافه کرد، یعنی ما جا نداشتیم، شما یکی هم گشتید روی اون جایی که جا نبوده. به نظر من اصلا بدون عزیز روانشناس و روانپزشک و اینا کار به جایی نمیرسه، مشکل پیدا.
نه من الان که همونطور که خدمتتون ابتدای برنامه عرض کردم، من روانپزشک رو به طور مرتب دو ماه یه بار میبینم.
نه اصلا مرتب نیست، دو ماه یه بار، هفته ای دو بار
مورد. نه روانپزشک
فرقی نمی کنه. خب اینو ولی آخر روانشناس رو ندارید عزیز؟
نه دارم، اون هم جدا دارم.
اونشون رو چقدر میبینی؟
ایشون رو من هر دو هفته یه بار میبینم.
خب هنوز خیلی کمه، خوبه ولی کمه.
اگه گفتن که همون پست تروماتیک رو دارم، همون که شما فرمودین، و گفتن که باید روش کار کنیم، چند جلسه کار میبره، کاری نیستش که یکی دو جلسه ای بشه تموم بشه، مدتی ممکنه طول بکشه. فقط من توی برنامه های شما یه درمانی رو در مورد همین مشکل شنیده بودم که آی موومنت و
آره عزیز. نه ببینید، پست تروماتیک استرس دیسوردر الان یه چیزیست که الان سربازای امریکایی که از جنگ واقعا ابلهانه عراق و افغانستان میان، اینا بیش از 80-90 درصدشون گرفتاره. یعنی یه نوع حالت، یه حفره‌ای در وجودشون به وجود میاد که اینا باید پر کرد. و اون تکنیکی که ازش اشاره میشه و میتونه آدم متخصص به درستی استفاده کنه و کار میکنه، آی موومنت دیسنسیتیزیشن ریپروسسینگ، یعنی EMDR. با این علامت کسی که اهل این کار باشه میشناسه. بنابراین اگر یه متخصص EMDR پیدا کنید. اشکال کار اینه که اگر ایرانی و فارسی نباشه، چون یه نوعی از هیپنوتیزم رو داره و هیپنوتیزم زبان 8 سال اول شماست و شما هم تازه رفتید اونجا، اون تسلط به زبان رو برای توصیف مسئله ندارید، گرچه شاید اونقدر مهم نباشه اگر اون آدم
خوشبختانه ایرانی هستن.
خلو اگر هستن EMDR عزیز، من توی سی دی بله. ترس و استراب و وحشت هم آوردم، بنابراین
بله.
اگر اون رو یه مقداری با دقت، اگر EMDR رو، یعنی EMI movement، بعدم DR همون علامت مثل
بله.
دکتر یا درایو که معمولا بله. اینجا اونجا میگذارن، بنابراین بله. از اون میتونین کمک بگیرید، ولی به هر حال کار مشکلی است عزیز.
بله.
به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو میکنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم، ما همچنان منتظرتون هستیم تو استرالیا، امیدواریم که به زودی ببینیمتون اینجا.
حالا من اگر اومدم امیدوارم شما آزاد باشید که بتونیم هم دیگر رو ببینیم.
قطعا بله.
آقا ترسیدم که شما رو بیمارستان ببرن نگه دارن، به اون دلیل گفتم.
مرخصی میگیرم حتما.
بسیار نه، اونا باهوشتر از اینه، ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی عزیز.
متشکرم آقای دکتر، روز خوبی داشتید.
شما هم همینطور عزیز.
خدا
نگهدار. شنگرجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم، یعنی فقط پیام خودم. و اون پیام این است که من کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه شنبه 10 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد که مدت 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. کنفرانسی است در چارچوب خودشناسی و تغییر خود، تشکیل و تغییر شخصیت، از سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس 24 ساعته هم $100، کارت ورودی هم فقط در محل کنفرانس، یعنی فقط کافی است به محل کنفرانس مثل همه کنفرانس های من تشریف بیارید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم، لطفا با ما باشید.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی پوشیدی.
آره آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام، دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل، چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگهای ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگهای زشت پاهام و دردشون خودمو خلاص کنم.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171
سلام. سلام هما جون، چه عجب یاد دوستان راه دورت افتادی.
خبر خوب دارم.
جدی چه خبر؟
کران ولی مارکت یادته تو میشن ویهو حالا اجناسشو به همه دنیا میفرسته.
وای عالیه، یعنی من روی کامپیوتر سفارش هر جنسی رو که لازم دارم میذارم و برام میفرستم به آلمان یا به خواهرم تو فیلیپین یا هر کس هر جایی که هست.
دقیقاً، نه فقط کران ولی مارکت به همه دنیا پست میکنه، خبر بهتر اینه که همون قیمتهای پایین سوپر رو میپردازی. تازه علاوه بر حراج هفته از حراج آنلاین هم استفاده میکنی.
برام بگو چطوری که میخوام به همه فامیل و دوستامم خبر بدم.
تلفن رایگان 844-SHOP-WWG که میشه 844-746-7994 و وبسایت wholeworldgrocery.com. Your local market online.
تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، تنظیم و نقض قراردادهای ملکی، امور جنایی، دعاوی شخصی و دولتی، رانندگی در حال مستی، معالجات غلط پزشکی، ورشکستگی، طلاق و کلیه امور مهاجرت در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شفر و اسوشیتس. تلفن هر گونه اطلاعات 1-800-322-94-25.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS، با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، عرضم به حضور شما که حدود یک ماه و نیم پیش من دچار پنیک اتک شدم.
چی تشخیص داد عزیز؟
بیمارستان.
اوکی.
من خودم احساس کردم که دارم سکته میکنم و دارم میمیرم. بعد بردنم اونجا، یه سری نوار و از اینجور چیزا گرفتن ازم، آزمایشات مختلف گرفتن، بعد گفتن سالمی، بعدی دچار پنیک شدی.
اوکی. چند سالتون هست داری؟
من 40.
اولین باره که اینو تجربه میکنید به این شدت؟
بله بله.
شما قبلا نوع خفیفترشو که مثلا از خواب بپرید نفستون یه ذره، تنفستون به امریکا عرق کرده باشید، احساس کنید یه ذره حالتون خوب نیست، هوایی بیشتری بخواید، تو قبلا تجربه نداشتی؟
ببینید آقای دکتر، من 6 ماه حدود 7 ماهه که امریکا هستم، قبلش ایران بودم. ایران این اتفاق برام چندین بار افتاد و میرفتم بیمارستان، بیمارستان میگفتن که استرس عصبی چیز خاصی نیست، به هم پروپرانول میدادن برای تپش قلب و کلوردیاس فوکساید صرفا برای آرامش.
البته ترکیب استرس عصبیه بیمعنیه، ولی حالا میگفتن. ولی شما اون موقع انگزایتی اتک شاد بوده، خفیفترش بوده، یا با همین شدتی که این دفعه فکر کردی دارید سکته میکنی تو دارید از بین میری تو اینا، دفعه قبلا با همین شدت بود یا به این شدت نبود؟
خیلی
دوست،
هیچ وقت به این شدت نبود. بیشتر حالت تپش داشتم، تپش شدید میگرفتم.
رایت. اونو بهش میگن عزیز انگزایتی اتک، حمله استراب، این بهش میگن پنیک اتک، حمله وحشت. درجهش به این دلیل با هم متفاوته. و نوع دوم همطور که به درستی گفتید کار رو حتما به بیمارستان میرسونه، چون هیچ کسی نمیتونه اون دوربر باشه و فکر نکنه این آدم حالی که داره و به گونه ای که حتی خودش رو ابراز میکنه در حال مرگ نیست. بنابراین روی پنیک اتک آدم ها سر از بیمارستان در میارن، مگر اینکه ممکن نباشه. انگزایتی اتک آدم و دوربری ها اونقدر سنگین و شدید نمیبیننش و اگرم بری بیمارستان به اون شدت نیست که الان اشاره میکنید. بنابراین شما انگزایتی اتک رو قبلا داشتید، چون به نظر من بهش نرسیدید شده پنیک اتک. میفرمود.
با عرض میکردم خدمتتون، دقیقاً رو که شما میفهمید اصلا دفعه قبل خودم میرفتم، فکر میکردم خودم تپش قلب میرفتم، ولی این سری اصلا واقعا احساس کردم که دارم میمیرم. علی حساب حالا نکتم اینه که با توجه به اینکه اومدیم اینجا، من گذشته بخوام براتون تعریف کنم، واقعا بسیار بسیار گذشته پر استرسی داشتم. عرضم به حضور شما که و خب خیلی سال هم هست که تقریبا توی ایران ماهی دو بار پیش مشاور می رفتم، ولی روان پزشک واقعیتش یک بار رفتم، زیاد چیز نشد. فکر کردم که نه به این که فکر کنم مثلا حالا روان پزشک حتما آدم های مریض عصبی می رن، چون اعتقاد دارم مریض عصبی هستن، ولی اصلا ایشون با هم هیچ صحبت خاصی نکرد. گفت چطه؟ گفتم که اضطراب دارم، یه نسخه داد به هم، گفت برو خوب میشی. گفتم من خواهم توضیح دادم، گفت وقت دارم، من دیگه نرفتم. باشو ارزم به حضور شما که ولی مشاورم میرفتم، مشاورم شدیدن اصرار داشت که من دچار افسردگی ام، ولی چون آدم شیطون و شادی بودم فکر میکردم که مشاورم من نمیتونه بفهمه، هی مشاور عوض کردم اینا. بالاخره یواش یواش به این نتیجه رسیدم که شاید از نظر مشاوره افسردگی همین حالت خنده منه تا اینجا زد بیرون. اینجا حالا افتادم به این فکر که باید حتما از این هم دکتر روانشناس هم دکتر روانپزشک استفاده کنم، ولی با توجه به اینکه هنوز کارم اینجا درست نشده از هیچ کدومش نمیتونم استفاده کنم.
شما با چه از چه طریقی اومدید امریکا عزیز؟
عزم به حضور شما که من برای تحصیل اومدم، منتها یه مقدار مثل این که حالا یه سری پروسه هایی داشت که من رعایت نکرده بودم، وارد فرودگاه شدم دچار مشکل شدم، اینجا یه استرس شدیدی تو خود فرودگاه به هم اومد، بعد مجبور شدم ایالتی که بودم، اول رفته بودم کارولینای شمالی، از اینجا اومدم کالیفرنیا، شهرم رو عوض کردم، تا همون موقع وکیل گرفتم، وکیلم هم از روی پذیرش هم اقدام کرده، یک مقدار دچار مشکل شد اولش ولی قبول شد. حالا منتظرم که اصطلاح مدارکم برام ارسال کنن که الان مثل این که دارم دوباره بک‌گراند چک میشم که شروع کنم به ادامه زندگی عادی فعلا.
و شما آخه چه رشته ایم و چه پذیرشی از دانشگاه داشتی؟
الان بوده شما من MBA گرفته بودم، پذیرش برای MBA گرفته بودم. میدونید یه مقدار اتفاق شدن این داستان، من خانم اینا حدود 7 ماه زودتر از من، خانم و پسرم اومدن امریکا.
از چه طریق؟
اونا ویزای توریستی داشتن، اومدن و با ویزای توریستیشون هم تمدید کردن و موندن، الان هم همون با ویزای توریستی هست.
آیا شما با این فرض که شوهر اون خانم و پدر اون آقای هستید یا پسری هستید که با توریستی اومدن امریکا به شما ویزا دادن؟
بله بله دادن.
واو.
خب واقعا اینجا تو فرودگاه هم همین برشان مسئله بود، میگفتن که چی گفتی؟ گفتن که والا من همه اینا رو گفتم، این واقعیت رو گفتم، همین بود.
بعیده، یعنی میدونی اینا هم پرزش رو این بودی که اگر کسی زن بچهش اومده اینجا به عنوان توریست و برنگشته، حالا شوهر به عنوان دانشجو اونم در سن 40 سالگی آمده، حتما اینا میان میخوان اینجا بمونن.
دقیقا توی سفارت هم همینا به من گفت، بعد به هم گفتش که تو بری برمیگردی، گفتم که نمیدونم، نه فکر نمی کنم. بعد یه خانم بود بنده خدا گفتش که چجوری تصمیم نداری؟ گفتم نه راستش بخوای تصمیم نگرفتم، چون تو ایران کارم خوبه، برم اونجا شرایطو ببینم. منتها وقتی که اومدم خب حالا نظرم کاملا،
من فکر میکنم این صداقت و نجابتتون اون خانمو کشته، ولی دلیلی نداشت به شما بدن عزیز. البته حالا نه، شاید هم واقعا برخی از قدر اینقدر که اونو گفتید به نظر من گفته خب راست بگه. بعدم فرضش بر این بوده که شما کاروباری دارید اونجا، اونجا لیسانستون چیه شما؟
من من ارزم به حضور شما که لیسانس مدیریت دارم، مدیریت صنعتی دارم و فوق لیسانس حفاری نفت.
و اینا رو حالا بیاد از اون بگذاریم. حالا شما اینجا چجوری میخواید دو مرتبه برید دانشگاه درس بخونید عزیز؟
ببینید اصلا الان عرض کردم که وکیل من که کارو انجام داد، اصلا قضیه دانشگاه فراموش شد. برای این که من از توی فرودگاه تقریبا دچار استرس شدید شدم، برای این که زبان انگلیسی من خوب بود ولی وارد فرودگاه که شدم با لهجه دوستان آمریکاییمون و با یهویی شروع کردن دو سه نفری سوال جواب کردن از من، یهویی احساس کردم مثلا هیچی بلد نیستم. کلا همه چیه لحظه یادم رفت، عرق شدید کردم و حالت استراب خیلی وحشتناک. و وقتی هم که تازه مهر زدم، یعنی من دیگه یعنی به این نچه رسیدم، گفتم خب برم گردونید، من اصلا مشکل ندارم، خب برگردم ایران. انقدر ترسیده بودم، گفتم من برگردونید، اصراری ندارم. بعد که مهر زدم و گفتم خیلی خب بیبرو، رام دادن تو، رفتم رسیدم خونه، یعنی رسیدم پیش خانوادم. تا یه دو هفته ای از خونه اصلا میترسیدم در بیام، حال خیلی بدی. بعد حالا خود خود یه مقدار با دوستانم اینجا تماس گرفتم و بعد اومدم این سمت پیششون. الان برای اقامت اصلا درخواست کردم، اصلا دیگه بحث دانشجویی نیست.
یعنی تقاضای پناهندگی کردین؟
دقیقا درخواست پناهندگی کردم من الان.
شما چقدر پول با خودتون دارید عزیز؟
ببینید بحث مشکل مالی اصلا من ندارم، یعنی این که اصلا ندارم، دارم اونقدری که خودمو برسونم.
حالا شما و همسرتون هر دو دلتون میخواد اینجا بمونی؟
قطعا.
اوکی. حالا
ستایمون البته.
نه، فرزندتون چند سالش عزیز؟
16 سالش.
پسره یا دختره؟
پسر.
خیلی با افتخار گفتید، مثل این که بالاخره یه کارایی کردید که پسر شده. حالا
نه والا باور کنید، حالا خودش هم میدونه خیلی دوستش دارم، ولی خودش میدونه من دختر دوستم.
بله البته بزرگ سالشو. حالا بذارید برگردیم بریم سراغ مشکل شما. شما چقدر زمینه انگزایتی داشتید عزیز؟
تو خانواده؟
آها،
برادرم هم همین حالت داره. من برادرم البته 7 سال از من بزرگتر، ما 2 سالی توی 10 سالگی من و 17 سالگی ایشون، من پدر مادرم جدا شدن اصلا. بعد از اون موقع برادر من یه مقدار زیادی حالت افسردگی گرفت که توی ایشون با گوشه‌گیری و عرضم به حضور شما از خونه در نیومدن اینا خودشو نشون داد. و من چون کاملا برعکس ایشون بودم، همش تو جمع بودم و بگو به خند و شوخی، اصلا فکر نمی کردم که منم داشته باشم.
نه، اونا تلاش شما بوده برای اینکه نیفتید عزیز. شما پر می زدید، فکر کردید پر می زدید. می دونید؟ نه اونه. به همجاز که وقتی بی کمی اوضاع خراب شده یه مرتبه از پا افتادید. خب حالا بیاد ماجرای مهاجرت و اینا رو بذاریم کنار، چون یه بحث کلیست. پرسشتون از من چی عزیز؟
عزم به حضور نوره شما. ببینید من با توجه به این که اینجا بیمارستان به من گفتش که چون به اصطلاح کارت شناسایی و از این چیزا نداری، ما هیچ دارویی نمیتونیم برای تجویز کنیم، من اومدم خونه. عزم به حضور شما که توی این یک ماه و نیم خیلی مطالعه کردم. یکی از دوستان هم که اصلا اینجا پیشش هستن، ایشون روانشناسی خونده بود، البته نداره حد دکترا، ولی روانشناسی خونده. خیلی با هم صحبت کردیم، سعی کردم یه مقدار رو خودم کار کنم، یه مقدار اول به ماهیت پنیک اتکی مقدار آشنا بشم که شدم یه مقدار. بعد عرضم به حضور شما که سعی کردم یه خورده یه همچین خودم رو تقویت کنم، اما انگار ذهن من بازی میکنه، میدونید؟ یعنی حتما باید بهش فکر کنم که چیزی نیست تا آروم باشم.
نه، با این اینجوری که حل نمیشه عزیز. نه، شما مکانیزمتون که البته خیلی در ایران عجیب و غریب نیست، هم انکاره، هم فرافکنیه و هم جانشینیه. نه، اونا رو میفهمم. نه، ببینید عزیز، شما اولا این که آگاهی خودتون رو بیشتر کنید خیلی خیلی خوبه و لازمه در این زمینه، ولی شما حتما دارو میخواید، بعد من روان درمانی میخواید، و الا نه تنها احتمال، نمیخوام نگرانتون کنم ولی فرقی نمیکنه، احتمال پانیک اتاک دارید، بعدن یه چیزی به اسم پانیک دیسوردر دارید که علائمشو دارید نشون میدید که وحشت از وحشته یا وحشت از اون حالی است که دوباره در شما پیدا بشه. با آنچه که در جهت ورودتون رو بعدن گفتید هم درسته، برای اینکه پانیک اتاک هیچ وقت در شرایط سخت و بد اتفاق نمیافته. پانیک اتاک در حقیقت مثل آدمی است که خیلی راحت زهر و سم و قورت داده و خورده و به همه میگه دیدید بی خودی میگفتید چی نبود، اما 5 ساعت بعد میفته. و به همین جاست که شما بعد از مدتی که در امریکا بودید و اون بحران و طوفان سنگین رو که در ورود به امریکا داشتید پشت سر گذاشتید، اون موقع افتادید، یعنی هواپیمای شما بنزینش بعد از، اگر اشتباه نکنم، مثلا 2 هفته بوده. و به همین جاست که اصولا ریشه پانیک اتاک در برخورد نامناسب ما هست با موضوع ترس، و چون اون رو به بازیای مثل قبلی که در گذشته داشتید با یه مقداری به هر حال شاد بودن به جنگش میرفتید، هم افسردگی هم استراب رو، و وانمود میکردید که هیچی نیست، ولی درست مثل آدمیست که گفتم بهش میگن این زهر شاد بود خوردی، میگه ندیدی چیزیم نشد ولی بعدن میشه، شدید. این کاری نیست که خودتون از اوتش بر بیارید، و درسته که بیمارستان با توجه به شرایطی که شما داشتید که نمیدونسته کی هستید شاید این گونه عمل میکنه، ولی من بر اساس اون کمی که من میدونم، شما اگر به یه روانپزشک ایرانی چه غیر ایرانی مراجعه کنین به شما دارو میدن و شما دارو میخواید عزیز، برای اینکه پانیک اتاک اگر اتفاق بیفته و یکی دو سه بار بشه دیگه شما رو گیر میندازه و گرفتار میشید، و تنها پانیک اتاک نخواهد بود، افسردگی عمیق و سنگینی سراغتون میاد و اون وقت میتونه مسئله ساز باشه. اینی که پیشنهاد من به شما اینه که 1 در این باره بیشتر بدونید، 2 حتما یه روانپزشک پیدا کنید که دارو بگیرید و دارو رو بر اساس دستور ایشون همیشه به درستی ازش استفاده کنید، گوش به حرف نظریات دوستانی که نمیدانن هم ندید، و بعدم کار روان درمانی رو شروع کنید. منم یه دلیلی که ازتون راجع به پول پرسیدم، یکیشم به خاطر این بود که شما ناچار باید الان کمی از این پول‌ها رو با وجودی که دلار 3300 نمیدونم 45 تومانه هزینه کنید عزیز، یعنی چاره‌ای ندارید، یعنی اینا و الا کار دستون میده که اون وقت باید به جای 1 دلار اون وقت 100 دلار هزینه کنید و ای بس هم از توش در نیاد. بنابراین اون چیزیست که لازم عزیز. و ضمناً اگر نمیدونم کجای کالیفرنیا هستید، بسیار خوب، اگر شد بتونید اگر سی دی من رو درباره هم ترس و استراب و وحشت، هم استرس، هم افسردگی، هم خشم و عصبانیت روی هم 28 ساعته یکی دو دور بشنویدش، که یا ویدیو یا دیویدی هست ببینیدش که خاطرتون آسوده باشه، میفهمید خودتون رو، و بنابراین در گزارشتون مسئله پیدا کنید. اونجا احتمالاً روانپزشک ایرانی میتونید تو ساکرامنتو پیدا کنید، اونجا هستن دوستان ایرانی یا روانشناس که هستن، میدونم روانپزشک هستن. بنابراین مراجعه کنید، دکتر دوا بگیرید عزیز، اگر دوا نگیرید از پا در میایید. ولی این که جا
فکر میکنم، معذرت میخوام فرمای شما قطع کردم، فکر میکنم دقیقاً لابلای صحبت شما اصلا جواب سوال خودم گرفتم، چون من خواستم از شما بپرسم توی این مدت اون چیزی که خیلی داره منو اذیت میکنه ترس از اتفاق مجدد اون پانیک، یعنی خود پانیک میدونید، یعنی من یه ذره مثلا تمام این مدت بعد از اون پانیک تقریبا روزی شاید 20 بار واقعا درد احساس میکنم تو قلبم، فکر میکنم دوباره گرفت، و این ترسه من رو اذیت میکنه، بعد مثلا 30 ثانیه حواسم پرت میکنم میره، من همش ترسم از ترس همونجا که شما
فهمیدم. آره ترس از ترس
از اتفاق مجدده.
آره عزیز ببینید، ولی متاسفانه اگر باز به صحبت من توجه کردید، موضوع مهم اصلا علت استراب رسیدنش به فوبیا، هراس یا به پنیک اینه که با ترس روبرو نشی. بمجرس که من مثلا بچه هم بزرگ شدم گفت میترسم، میگفتم میفهمم، منم مثلا میترسیدم، تو هم میترسی اوکی، به من بگو چی کار کنیم، ترسه هیچ اشکالی نداره، تا اینکه نه ما حالا هرچی خدا بخواد و اصلا کی گفته و اصلا دنیا و چه اهمیه، از این پرت و پلایی که دبار آدم میکنن، ایناست که میشه انگزایتی، ایناست که میشه فوبیا، ایناست که میشه پانیک عزیز. بنابراین باید باش روبرو شد. حالا اگر دوا و دکتر دارید اون رای شماست عزیز، خودتون آگاهیتون رو بیشتر بکنید، ولی بدون دوا اصلا حرکت نکنید، چون حتی قرصایی هست به شما میتونن بدن که اگر دیدید در اون شروع میشه ازش استفاده کنید و جلویش رو بگیرید. و خود این قرص که به شما اطمینان میده دوباره سراغ شما نمیاد عامل فوق العاده مهمی است، ولی اصلا این رو نادیده نگیرید. اگر دو روز هوا حالتون خوبه نگید الحمدلله بس که حالم خوب شد، نه، این بیماری نیست، این سرماخوردگی نیست که آدم خوب بشه، این یه گرسنگی است که دوباره سر کلهش پیدا میشه اگر آدم به اندازه غذا نخوره. بنابراین تا ریشه‌ش رو نکندید و کاملا ازش بیرون نیومدید ادامه بدید. کار ساده ای هم نیست عزیز، یعنی میخوام بگم شما با بی‌اعتنایی‌تون یه مقدار این مشکل رو هم مزمن کردید، هم عمیق کردید، حتی به عنوان یه زخم عفونی شده و حالا همطور که در این عفونی آنتی بیوتیک میخواد، شما داروی سنگین میخواید و مواظبت و مراقبت که ازش بیرون بیاید و الا این گرفتاری به جای دیگه هم سرایت میکنه. به علاوه شما تازه آمدید، با مشکلات و مسائل فراوانی روبرو هستید، فرزند 16 ساله دارید، حتی پرسش های او برای شما میتونه مسئله و مشکل بشه، چه رسه به مسائلی که او برای خودش و شما به وجود میاره. بنابراین اون رو ازش کمک بگیرید، کنار دوستاتون هم بمونید، چون بودن اونا خودش خیلی خیلی مهمه، همینقدر که باشن که آدم بتونه بهشون یه تلفنی بکنه. اگر مطلبی ندارید، چون من به پیام وارسته ازتون خداحافظی کنم، اگر مطلب مهم دیگری هست باید خواهش کنم روی خط باشه.
سلامت باشید. ممنونم. قربان.
خوشحالم باهاتون صحبت کردم. مرسی
از شما. خدا
نگهدار. شنگر ارجمند با ما باشه.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امری است اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
8 1 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوه آولده.
اواکی مگو تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
رامین آریان در مرسدس‌بنز انهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس‌بنز انهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
به مناسبت
ولنتاین در مطب دکتر رامچین مسعودی در سان فرناندو ولی، لس آنجلس، اورنج کاونتی و سان دیگو می توانید از چکاپ و داروی رایگان واسکولرا برای رگ‌های واریسی، بوتاکس یونیتی $7 و فیلر با $100 تخفیف بهره مند شوید. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
آیا IRS برای آدیت سراغتون اومده چون بدهی مالیاتی دارین؟ اینو بدونه که همیشه یک راه حل اساسی وجود داره. حمید فروتن CPA CGMA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده‌ترین امور مالیاتی را به نحو احسن و کاملا محرمانه برایتان انجام خواهد داد. حمید فروتن CPA CGMA 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو، سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بله خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، خیلی متشکرم از اطلاعات ارزندتون و صبر و حوصلتون واقعا. همه از اطلاعات شما استفاده میکنن در زمینه روانی و اجتماعی. من میخواستم یکم از اطلاعات اقتصادی شما استفاده کنم اگر ممکنه.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من حقیقتی چیزی از برنامه های شما بود که منو به این پرسش انداخت. خانمی بودن 4 سال با شوهرشون و دختراشون اینجا زندگی میکردن و از پول اجاره زندگیشون رو میگذروندن، اجاره که از ایران میاد. بعد شما توصیه‌ای که بهشون داشتین این بود که یه مقدار از سرمایه‌شون رو بیارن ایران، بیارن امریکا، یک مؤسسه‌ای رو بندازن که هم شوهرشون از بیکاری نجات پیدا کنه، هم درآمد داشته باشن. من واقعا میخواستم ببینم که اگر ممکنه یک توضیح بیشتری بدین واقعا به نفع هست که ما این کار بکنیم و چقدر سرمایه بیاریم برای ما خوبه.
ببینید عزیز، همطور که اشاره فرمودید، من در گفتگوی با هر کسی، درسته که ممکنه موضوعی عمومی رو مطرح کنم و یا میخوام اطلاعات حاشیه‌ای رو بدم، ولی به هر حال هدف من دوستیست که روی خط آمدم برام، ولی موضوعش رو میذارم کنار. یک، اولین اصلی که در سرمایه گذاری وجود داره اینه که به دلایل مخصوصا پیشرفت‌های تکنولوژی و تغییرات قیمت به خاطر ماجرای عرضه و تقاضا، تقریبا همه کسانی که در طول عمرشون سرمایهشون رو در یه جا میذارن میتونن در یک آن از دست بدن و این احتمال در مرز 70-80%. به طوری که فرض کنیم یک بازاری که حرف این بود قیمت نفت به 200-300 دلار در بشکه هم میرسه و این یه بیزینس همیشگی رو آوردن، بعد به خاطر بازی سیاسی اقتصادی که واردش نمیخوام بشم قیمت نفت رو ظرف مدت کوتاهی از نصف هم کمتر کردن، به طوری که مؤسسات بزرگ امریکایی که هزاران کارمند داشتن الان 1000 رو به 100 حتی 10 رسوندن و همه رو لی‌آف کردن، برای اینکه نفتی که اینجا در میان 60 دلار 70 دلار 80 دلار تو بازار، نفتی که تحویل شما میدن وقتی زیر 50 دلاره باید در مؤسسه رو ببندید. شوخی هم نداره. یعنی میخوام بگم یا یه زمانی در امریکا معتقد بودن بزرگترین مؤسسه اقتصادی راه آهنه، الان راه آهن تقریبا هیچه. اینو به این دلیل عرض کنم. پس اولین اصل این که شما باید حتما در جاهای مختلف سرمایه‌گذاری. دوم، وقتی شما وارد ایران و امریکا میشید، به نظر من کسی که میتونه باید سرمایه‌شو اگر میخواد اینجا، برای که از یه امنیت و سکیوریتی برخورداره و یا مقدار ایران مقدار اینجا نگه داره، همه رو در ایران نگه داشتن اشتباهه به دو دلیل. مخصوصا وقتی تو ایران نمیخواد زندگی کنه، اینجا هست یا ممکنه بخواد بیاد اینجا یا عزیزانش بخوان بیان اینجا. یک، به دلیل اینکه شرایط ایران میتونه به هم بریزه. اگر در امریکا احتمال تغییرات 5% در ایران 55%. پس بنابراین مخصوصا با توجه به حوادثی که میتونه اتفاق بده، مهم نیست که قراردادا و در حقیقت موافقت ها امضا میشه یا نمیشه، چون فقط نوع مسائل مشکلات رو عوض میکنه. گرفتاری اقتصادی ایران بیش از ایناست و بعدم ارتباط ریال با دلار تابع خیلی عوامله که الان به خاطر پولایی که میگیرن و انتظاری که مردم ندارن و اینا رو به بازار تزریق میکنن، قیمت رو در حد مثلا 3450 یا حدود 3500 نگه داشتن و الان میتونست تا 4 بره و بعید است که بره پایین تر، برای اینکه بر اساس نرخ برابری قدرت خرید رابطه دلار و ریال همون 3500-4000 تومنه. بنابراین اینکه یه نشسته که دو مرتبه بشه 1000 تومن، معلومه نمیفهمه چی میگه، مگر اینکه دولت به دلایلی که تصمیم سیاسی هست برای مدتی که به 2 ماه هم نمیرسه بخواد این کار رو بکنه، اونم نه تازه در بازار آزاد بلکه در نرخ در حقیقت تعرفه هایی که ممکنه بخواد صادر کنه. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که شما اگر در امریکایید، اگر ممکنه به امریکا بیاید، اگر در امریکا عزیزانی دارید، بهتره که چیزی رو که دارید امریکا یا امریکا و ایران بگذارید. اما روزی که شما یک ثروتی دارید مشروط بر این که بتونید به اینجا بیاریدش قانونی، مشروط بر این که شامل حال مالیات نشه برای که درصد بالاییست که، یا اگر بشه آماده باشید برای این کار، پول رو باید به اینجا بیارید. در اینجا کارهایی که شما میتونید بکنید برمیگرده به این که کردیت و اعتباری بر اساس ملاکای امریکا دارید یا ندارید. اگر کردیت داشته باشید شما میتونید وارد نوعی از سرمایه گذاری ها بشید که درصدی پول خودتون رو بذارید و بقیهش رو از بانک بگیرید و با بهرهای الان 4-5-6% شما نمیتونید که ضرر کنید، مثلا اگر یه ذره حساب درست بیزنس کرده باشید که سود بیزینس با توجه به اینکه شما رو مشغول میکنه حتما بیش از اونه و بنابراین میتونه باز پرداختی برای شما داشته باشه. حتی ممکنه با همون سود یا ببخشید بهره 4-5%، مادام که برگشت یه خانه که بگیرید و مقداری 20-30% داون پیمنت خودتون رو بدید، بقیهش رو وام بگیرید، میتونه به شما امکان پرداخت اقساط رو از طریق اجاره اون به دیگری بده و فقط شما با افزایش حتمی قیمت ها که جز در شرایط خاص پایین نمیفته در بلند مدت افزایش پیدا میکنه درصد نسبتا قابل ملاحظه ای سود ببرید. کوتاه سخن، اگر شما بتونید چند صد هزار دلاری که معمولا لغت چند از 3 شروع میشه تا 9 همطور که چند، بین چند صد هزار دلاری بیارید در امریکا با یه پول اونور 300 هزار دلار در مناطق مختلف امریکا میشه مشاقلی رو داشت که نسبتاً باش خودمون راحتیم، ممکنه شغل قبلیمون نبوده، ما رو مشغول میکنه، یه در رو میتونیم استخدام کنیم، نه به خاطر گرفتن ویزا، قصدم پولیست که تونستید بیارید و یه مؤسسه را بذارید. فرض کنید حتی یه چیزی که ما ایرانی‌ها نسبت بهش حساسیم، یک مثلا شیرینی پزی است یا یه شیرینی فروشی است که مادام که یه ذره در انتخاب محل و جا دقت کنیم و نوعش، معمولا میتونه هم ما رو مشغول کنه و بابت کار ما یه حقوقی به ما بده که زندگیمون رو بگذرونه. در این عالم سرمایه‌مون رو به نوعی به کار انداختیم که خاطر اون آسوده است، در بلند مدت افزایشی رو به دنبال خودش خواهد داشت. بنابراین با چند صد هزار دلار میتونیم، مشروط بر این که نریم بخوایم تو نیویورک این کار رو بکنیم یا حداقل در مرکز شهر نیویورک در منهتن، و به جایی بریم که با اون پول بشه یه کار کرد. یا فرض بفرمایید در اینجا الان یه مقدار چین هایی هستن که اینا اگر یه ذره پول بیشتری آدم داشته باشن میتونه آدم اگر مثلا خودش اونجا بیست بالای اونا، نوع بیزینس هایی هست که نسبتاً درآمدی بین 10-20% رو به شما میده، کار خودتونم به عنوان حتی یه حقوق ساعتی 10-20-30 دلار با توجه به نوع تواناییاتون به شما خواهد داد. بنابراین هم سودی از سرمایه میبرید، هم فرض کنید از کاری که میکنید، چون خودتون ارباب خودتون هستید، حالا به جای 6 ساعت 16 ساعت هم اونجایی بودید کار میکنید، درست مثل دوستان به ویژه کره‌ای ما که اینجا، یا دوستان هندی ما که اینجا مؤسساتی از این قبیل رو راه انداختن و کاملا باش حتی پولدار شده. بنابراین اون امکان رو مشروط بر این که مشورت لازم رو بکنیم، انتخابمون احساسی و عاطفی نباشه و بعدم اصلا نمیخوام بگم رنج و زحمت بسیار بکشه. من مثلا فرض کنین دوستی رو داشتم آمده اینجا یه کافی شاپی در یه منطقه مناسبی درست کرده، خودش هم اونجا هست، ضمناً هم یه آدم خوش مشربی است، با هم بگو مگوی خودش رو، نه بگو بگوی خودش رو یا گفتگوی خودش رو داره، در زندگیشو میکنه، احساس میکنه دوربرش پره. یه جایی هم هست که خوشبختانه دوستان ایرانی هم هستن، یه 20% مشتریاش هم ایرانی هم و از سرمایه گذاریش در استفاده میکنه. کاری که خودش برای خودش میکنم به هر حال ساعتی چند دلاری که خیلی بیشتر از پولیس که بهش میدن رو داره، یه شغل و کاری هم داره و ضمناً هم به خاطر نوع بیزینسی که داره بسیاری از هزینه ها رو میتونه به حساب بیزینس بذاره، از اتومبیلش هست یا چیزهای دیگه تا حدودی که قانون اجازه میده. بنابراین حتی از اون پولی هم که میگیره درست مانند دیگری که درآمدش هست مالیات هم قانونی نه غیر قانونی نمیپردازه، داره زندگی میکنه. بنابراین این کشور این امکان رو میده که ما این کار رو بکنیم و بعدم اصلا کاری نیست که بگیم آره یه کاریست که در شأن ما نیست. اولا کار مادام که کار، مادام که قانونی، در شأن همه هست. حتی دوستانی که مؤسسات دیگه درست کردن، فرض کنید من یه عزیز دیگر میشناسم که آمده یه مرکزی نسبتا خوب و حتی با همون حداقل چند صد هزار دلار، حتی کمی کمتر از اون، آمده یه مهد کودک درست کرده. خودش اولا یه علاقه داشته ولی اونجا هیچ کار است، مدیریت کلیشو داره، آدمای مناسب رو استخدام کرده و مثلا از یه تعدادی از بچه‌ها به عنوان یه مهد کودک داره مواظبت و مراقبت. یه کار انسانی، یه کار خوب، یه کاری که او رو بهش فرصت میده چون یه با اعتقاداتی داره و یه آگاهی‌هایی داره ازش استفاده کنه. ضمناً برای خودش هم شغلی تراشیده. یه دفعه که باش صحبت کردم گفت ساعتی 20 دلار هم برای خودم میمونه، در حالی که مثلا اونجا نشسته بقیه دارن کار میکنن. زبانش اونقدر خوب نیست ولی از بچه‌هاش استفاده میکنه برای انتقال اطلاعات لازم با معلمای امریکایی. اتفاقا اون امریکاییام که من باشون صحبت کردم بسیار بسیار ازش راضی بودن، برای که زن شوهر فوق العاده خوبی هستن، مهربونن، مواظبن، مراقبن، ادعایی هم ندارن. اونا هم خوشحالن که یه جای کار گرفتن، کسی بازی سرشون در نمیاره، کاملا هم قوانین و مقررات رو به کمک بچه‌هاش به خوبی اجرا کردن. بنابراین از یه امنیتی در این زمینه برخوردن. ولی انتخاب مهمه که اونقدر کار مشکلی نیست، من نمیخوام مشروطش کنم به اینکه اگر انتخاب درست کنی، نه، انتخابی که بقیه دارن انجام میدن، برای که بازار امریکا تا حدی نه بر اساس آنچه که اسمش بازار آزاده ولی نیمه آزاده و اگر ما بدونیم قوانین عرضه و تقاضا، به من شما میگی که اینجا اجاره فرض بفرمایید هر اسکورفوتی 3 دلاره تا 3.20 دلار، کسی به شما 1.5 دلار نمیده، کسی هم 7 دلار به شما نمیده که بگوین کلا سرتون رفته. اگر یه تحقیقاتی بکنید و همطور که از کم آهسته حرکت کنید کمک میکنه، ولی مشروط بر این که مالتون رو بر ایران آتش نزنید، اون مال رو قانونا بتونید بیارید، گرفتار مالیات‌های سنگین نشید، با اطلاعات که اینا حداقل کاره عمل کنید، میتونید موفق بشید. اما دوستانی هم دارن که دل به دریا زدن، پول رو در بانک‌های ایران گذاشتن، همین به من گفتن، البته الان بهره اومده پایین ولی ایشون مثلا بهره 22-23% گرفتن و میگن با اون پول میتونم منتقلش کنم به اینجا و زندگی کنم. خب اونم یه راهی هست ولی مشروط بر این که ضرب و جمع شما اقتصادی باشه و یه آدم نسبتاً آگاه بدون که خودش نقشی و دخالتی داشته باشه، چون موقع همه چیز عوض میشه، اون وقتی یکی خواست با تو شریک بشه وقت ما مسئله داریم، برای که معلوم نیست با واقعیت شما کار دارید یا با مصلحت و منفعت او. برای آدمی که نقش بی تفاوت و بی طرفی در این ماجرا داره میتونه کمکتون کنه و بازار اقتصادی امریکا هم پیچیده نیست، موج خودشو داره، نوسانات خودشو داره، ولی اگر انتخاب درست باشه در بلند مدت به هر حال سیستم رو یه جوری درست کردن که آدم ها همچنان خوشبین و امیدوار بمونن، اونم با تغییرات شرایط نسبتاً اقتصادی در اینجا برخلاف حتی کمی اروپا که تو سرازیریست یا حداقل به یه حالت استگنیشن و سکون و رکودیست، یا ایران که کاملا در هواست، یعنی براحتی تغییرات و تحولات میتونه قیمت ها رو اونجا افزایش دو برابر بده، یا قیمت ها رو مثلا در خصوص برخی از کالا از جمله املاک نصف کنه، ضمناً دلار هم میتونه به 5000 و 10000 هم ببره. یعنی اون احتمالات همیشه کنار یه نظامی که در حقیقت سیستم اقتصادی رو درگیر بازی‌های سیاسی و ایدئولوژی کرده همیشه هست. یعنی این خطر هم اونجاست. حالا اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنیم، مشخصاً اگر مربوط به خودتون سوالی دارید در خدمتتونم. اگر توضیحات کلی من میتونه جوابگوی پرسش شما باشه خداحافظی کنم، هر جور میلی شماست.
بله آقای دکتر، خیلی خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید. نه من دیگه سوالی ندارم.
سپاس بذارم. تمنون کنم. محبت فرم.
قربان.
خواهیش کنم. خودم. شنگ و نجمند با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوریت با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
الو آقای دکتر، من نمیدونم الان من با تلفنم که با شما صحبت میکنم شما صدای من رو میشنوید؟
من الان صدای شما رو میشنوم، با هم فاصله ای هم نداریم، روی خط هستید، من در خدمتتونم. بفرمایید.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از لطف شما. پس من دیگه اگه اجازه بفرمایید صحبت رو آغاز کنم. خب اولا خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز.
الو.
منم همینطور، بفرمایید. اگر شما خط دیگه ای دارید، چون گفتید اگر چیزی هست قطع کنید لطفا.
یه چیزی حدود دو سه روز پیش وست، متاسفانه چون صدا قطع و وست می شد من نتونستم ادامه صحبت و سخن رو با شما ادامه بدم.
بفرمایید، من در خدمتتون.
بعد من اگه اجازه بدید، من میدونم شما چقدر در یادتون هست، ولی من میتونم دوباره یه سامری.
نه منم اگر یادم باشه که کمی هست رو فراموش کنید، چون شنوندگان اون شنوندگان ممکنه نباشن. بفرمایید.
بله من چشم حتما خدمتتون عرض میکنم. بنده آقای دکتر 30 ساله هستم و دوره فوق لیسانس رو میخونم. فرزند اول یک خانواده 4 نفری هستم و یک خواهر در واقع 5 سال از خودم کوچکتر رو دارم. به خاطر اینکه جزء اقلیت‌های مذهبی منده بودم و دینی در ایران اجازه کار و تحصیل رو نداشتم و به همین خاطر در واقع میشه 20 ساله بودم که از ایران آقای دکتر خارج شدم و بعد حدود 2 سال و نیم 3 سال پناهندگی در ترکیه وارد کانادا شدم و الان 7-8 سالی هست که در کانادا زندگی میکنم و در حال حاضرم دارم تز فوق لیسانسم آقای دکتر میگیرم.
اوکی، من چون صدای اولتون خیلی خیلی خوب بود و اون حال قبلی ای برگردید ممنونتون میشم.
الان صدا خوبه آقای
الان صدا خوبه، میفرمودید.
از کارهایی که میتونم بگم در رزومه کاری من هست اینه که من 19 سال و 9 ماه هم بود که به صورت خصوصی و نیمه خصوصی معلم شدم، یعنی رسما معلمی میشدم، اما خصوصی بود، جایی دولتی اینها نبود، به خاطر مشکلات که خدمتتون عرض کردم. و وقتی وارد کانادا شدم به سرعت وارد کالج شدم و اونجا هم کار تقریبا تعلیم و تربیتی، کار تیوترینگ رو بر عهده داشتم. بعد از اینکه لیسانسم رو گرفتم، دوره یک سال و نیمی بود که آقای دکتر یکی از این مؤسسات خصوصی که اینجا در کانادا هست، شروع به دوباره تیوترینگ و کارهای آموزشی در رشته خودم کردم.
چه رشته رو درس میدید؟ چه چیزی رو درس میدید؟
من آقای دکتر ادبیات انگلیسی رشته من هستش و در واقع انگلیسی رو درس میدم به سفیدپوست‌های اینجا هم انگلیسی رو درس میدم. در دوره فوق لیسانس هم که وارد در واقع فوق لیسانس در رشته خودم شدم و ادبیات رو شروع کردم، انگلیسی رو شروع کردم بخوندن، دو ترم در رزومه کاری من تی ای بودن دانشگاه و یک ترم هم رسما مدرس بودن دانشگاه به همین اینجاییهای سفیدپوست بود. آقای دکتر
یعنی شما من میگید صبر کنید، شما هم بگید یه ایرانی که از ایران آمده و 30 سالشه انگلیسی رو به کانادایی ها درس میده؟
من در ایران از بچگی
اصلا کاری با اون ندارم، من فقط خوشحالم از این که به هر حال یه همچین توان داری، چون تعداد خیلی خیلی کمی هستن که چنین امکانی داشته باشن. میفرمایید. خب
بله این کارو کردم آقای دکتر.
بسیار عالی.
و البته یک ترمی که درس دادم اینستراکتور بودم، پروفسور نبودم، چون دارم تزمو می‌نویسم. در واقع با یک چند ماه پیش، 4-5 ماه پیش بوده آقای دکتر، با یک دختر خانومی در واقع در حال آشنا شدم بودم که این رابطه به پایان رسید. البته این دختر خانوم از همون دورای ترکیه آقای دکتر عزیز میشناختم و فقط میتونم بهتون بگم 6 ماه پیش شروع اقدام به دوستی و صحبت کردم و ایشون رو خواستم بشناسم در واقع، و این دوره هم 1.5-2 ماه بیشتر طول نکشید و ایشون به خاطر اینکه گفتن من میخوام دوره دکترا رو بخونم و حالا هر چی ایشون ارتباط رو تموم کردن و حالا من چرایش رو هم خدمت شما عرض میکنم.
ایشون چند سالشون عزیز؟
همه اینا رو خدمتتون عرض می‌کنم. ایشون 25 ساله هستن آقای دکتر و در واقع تقریبا تمام خصوصیت‌هایی رو که تقریبا بیشتر خصوصیتی که بنده ازش خوشم میاد رو مثلا دارن. مثلا ایشون خیلی عاشق درس خوندن و تحصیل کردنه، خیلی دختر ساده و صادقیه، در بیشتر کارها هم فکر بنده بوده، یعنی هم صحبت که با ایشون میشم چون هم فکر و هم راه من به نوعی. و از خصوصیت هایی که میتونم بهتون بگم اینه که چون بنده از نظر اعتقادی اعتقادی داشتم که نمیخواستم قبل از ازدواج هیچ موقع با کسی یا خانومی ارتباطی داشته باشم، هیچ موقع هم نداشتم و در تمام این مدت خارج از کشور دست منم دست دختری رو نخورده و ایشون هم دقیقا اون حالت های بنده رو هم داره. اینها چیزهایی بود که من در ایشون به عنوان کامنالیتی پیدا کردم میان خود و میان ایشون و خیلی هم خوشحال بودم. و
بذارید یه سوالی ازتون بکنم چون یه چیزی مهمه، رشته تحصیلی ایشون چیه؟
ایشون آقای دکتر بیوشیمی دارن میخونن و تقریبا دارن بیوشیمی رو تمام میخونن.
اوکی.
و چیزی که بنده میدونم این بود که در واقع ایشون در اون میانی که یعنی میان صحبتی که ما با هم داشتیم میکردیم برای آشنا شدن، ایشون تصمیم میگیره ریسرچ خودش رو بازتر کنه و جاهای دیگه ای رو هم با بعد از کانادا تو اون گستره اون سکوپ ریسرچ خودشون در واقع وارد بکنن آقای دکتر، و این کار هم در واقع میکنه و میبینی که مثلا در جاهای دیگه مثل آیرلند، ایرلندی که ما میشناسیم، مثلا فرصتی هست برای اینکه در واقع بخواد بره و پزشکی بخونه. و یه دفعه به من گفت که بله من اینجوریه و من اون جاهای دیگه رو هم انتخاب کردم و ممکنه که من بخوام اونجاها برم. ابتدا به خاطر اینکه من یک در واقع اطلاعات زیادی های دکتر نداشتم در مورد که جاهای دیگه، گفتم خب من که نمیتونم آیرلند برم و کار کنم. ایشون گفت خب نمیتونی و من نمیخوام شما رو در مخمصه و زحمت بندازم نه خودم رو، و از بنده جدا شدن. و چیزی که یک مقدار برای من عجیب بود این که ایشون ریسرچ زیادی در مورد این کار نکردن. مثلا برای این مثال خدمتتون عرض و مثلش رو خدمتتون عرض بکنم اینه که من گفتم که خب شما میتونی در انگلیس بری، شما میتونی در آمریکا بری، به نظر من کانادایی هستم، آقای دکتر پاسپورت اینجا رو دارم، به نظر من میتونم وارد در واقع آمریکا بشم و کار بکنم. و ایشون گفت نه شایدم نمیدونم، اونارم که من نمیدونم، حالا شاید شما اینجوری فکر میکنید. در واقع من فرض کنید در یک ماه آخر شروع کردم به تحقیق یعنی گسترده‌ای در این مورد که ببینم من ایشون اگر با من فرض بفرمایید ازدواج میکردن و ما میرفتیم آمریکا، آیا ما میتونستیم، بنده میتونستم کاری داشته باشم و کاری بکنم. و رفتم این ویزاهای مختلف رو دیدم و دیدم که به عنوان کانادایی، نه به عنوان دیپندنت ایشون که همسر ایشون هستم، میتونم اجازه کار از آمریکا بگیرم و کار کنم به عنوان یک کانادایی. در انگلیس مثلا به عنوان دیپندنت ایشون میتونم برم و حق کار تمام وقت داشته باشم. و اینها رو متوجه شدم و با اینکه به ذهن قاطع میتونم خدمتتون عرض کنم که ایشون این موارد علاقه برای شما دارم به صورت تیتربار و خلاصه عرض میکنم نمیدونه و ریسرچ هم مطمئنم نکرده و نمیدونه. آنچه که من در واقع میتونم بهتون بگم علت این که به شما زنگ بزدم و خواستم با شما صحبت بکنم این بوده که علاقه من هستم به رابطه با ایشون برگردم به خاطر خصوصیت هایی که بنده فکر میکنم، شاید من اشتباه میکنم ولی من فکر میکنم که ایشون داره و نزدیک به من از نظر فکری، خواستم به ایشون برگردم. ولی قبل از اینکه این کار رو سریع بخوام انجام بدم، خواستم یک چکی با شما کرده باشم ببینم که آیا این کار من با تمام خصوصیت هایی که خدمت شما عرض کردم و مواردی که خدمت شما عرض کردم کار درستی میتونه باشه یا نه. من با خودم ابتدا فکر میکردم شاید این مسئله آیرلند و اینها یک بهانه ایه. بعدن که با ایشون صحبت کردم دیدم که نه، ایشون واقعا با اطمینان این باور رو دارند که نخیر نمیشه و نمیدونن. البته من آیرلند رو رفتم سرچ کردم و دیدم واقعا من نمیتونم آیرلند برم، چه به عنوان دیپندنت چه به عنوان اینکه بخوام کار بگیرم، و پروسه بسیار طولانی و سختی داره. ولی از اونجا که ما در عالم امکان زندگی میکنیم و دنیای پسیبیلیتی، من اینجوری فکر میکردم که در اگر ایشون آمریکا رو در نظر بگیره، انگلیس رو در نظر بگیره، تمام کانادا رو در نظر بگیره، دیگه آیرلند جای بحثی یا جای صحبتی به اون صورت نمیمونه. این رو من با خودم فکر کردم، ولی در هر صورت آمدم به شما زنگ بزنم و با شما صحبت بکنم و فیدبکی که از شما بگیرم خیلی برای من ارزش داره.
من متوجهم، لطف دارید بذارید من ازتون چند تا سوال بکنم. سوال اول من این است که ایشون چه مدتی است در کانادا هستن؟
بله، بنده 7-8 ساله هستم، ایشون حدود 5-6 ساله که کانادا هستن.
بسیار خوب، ایشون درجه ای که الان دارن چیه؟ لیسانس یا فوق لیسانس؟
بله، ایشون آخرای درس لیسانسشون هستش.
بسیار خوب، شما خبر از جی پی اشون دارید که چقدره؟
بنده فکر میکنم حدود 3.5 باشه.
خیلی خوب، آیا فکر میکنید که ایشون گفتید ولی چرا ایشون نیان ببینن در کانادا امکان ورود به دانشکده پزشکی یا امریکا رو دارن که براشون راحت‌تره تا سر از ایرلند در بیارن؟ فکر میکنید یک این کار کردن و یا اگر بهشون گفتید پاسخشون چی بود؟ و اگر نه دنبال این نبودن چرایی مسئله از نظر شما چیه؟
دقیقاً خدمتتون عرض میکنم. ازشون پرسیدم آقای دکتر، اینجوری که ایشون میگن یک مقدار وارد کانادا شدن یا دانشگاهی که ایشون داره توش درس میخونه یا دانشگاه‌های دیگه در مدیکال اسکول برای ایشون سخته، به خاطر اینکه چند تا از دوستای خود بنده با معدل تقریبا میتونم بهتون دقیقاً میتونم بگم با معدل 3.90 و امکت بالا و اینترویو بسیار عالی 3-4 سال مونده بود دوست بنده که بیاد مثلا وارد رشته مدیکال اسکول بشه در اون دانشگاهی که در کانادا میخواد درس بخونه. ایشون این رو در ذهن خود پرورونده و چنین چیزهایی و گفتی که بهتره که پاسیبیلیتیشو ببره بالا، پس رفته فرض بفرمایید ایرلند رو رفته فرض بفرمایید دیده. در مورد آمریکا هم میخواد ببینه یا دوست داره ببینه، اما مشکلش، یعنی اون چیزی که ایشون به نظر بنده فکر میکرد این بود که من تصور من اینه که اگه بنده با ایشون در ارتباط باشم یا ازدواج بیانجامه و ما ازدواج بکنیم، تصور منه، من این هست که من میتونم تو آمریکا کار بگیرم. میگفت بنده ای که از دوستای من همین اتفاق براش افتاد باعث تقریبا سرد شدن زندگیشون شد. مرده مثلا فرض کنید تو کانادا موند، خانومه رفت آمریکا درسشو بخونه و ایشون اون تحقیق بسیار جامعی رو که بایستی میکرد در واقع آنچه که من احساس میکنم ایشون انجام نداد آقای دکتر. و
آخه عزیز با توجه نه ببینید با توجه به رشته تحصیلی که ناچار از یه دقتی برخوردار و بعدن موضوع دانشکده پزشکی و امکانش با معدل از دانشگاه های مختلف، مخصوصا اگر در یه حد بالایی باشه که احتمال میدم ایشون هست، کاملا به نمره امکتشون مرتبطه و بعدن احتمالا جایی که میخوان برن و عدم کوشش ایشون برای یافتن یه جایی در کانادا و امریکا به صرف این که مواردی رو دیدن که آدم ها با نمرات خوب نتونستن برای من یه پرسشه. اما دومی احتمال بیشتری داره و اون این است که ایشون با وجود این علاقه خیلی در اون حدی که وارد دانشکده‌های سنگینی بشه که 4 سال یا بعدن بیشتر مثل سربازخونه هفته ای 100 ساعت از اونا انتظار داشته باشن آمادگی اونو نداره، و یا فرض کنید برای همسر آیندهش علاوه بر یه توانایی هایی و یه قابلیت هایی به دلیل یه نگاهی که برخی دارن به دنبال همسری است که کار زندگی او رو ساده کنه، نه اینکه حالا زندگی هر دو به نوعی شبه دانشجویی بگذره و در نتیجه از اون فرصتهایی که داره استفاده نکنه. و البته همه اینا با این فرضه که هر دوی شما همدیگر رو واقعا دوست می داشتید، و الا اگر نیست خب آدم وقتی یه دودلی داره در جهت انتخاب بقیه شرایط و عواملی رو که باید به حساب بیاره رو کنار میذاره و بر مبنای اینکه اون کافی نیست خودش رو کنار میکشه و کوششی که شما به جهت یافتن بهترین دارید ایشون ممکن انجام نده باشه. فکر میکنید کدامی که از این احتمالات بیشتر به ایشون میخوره؟
من آقای دکتر فکر میکنم که ایشون من رو دوست دارم فکر میکنم و فکر میکنم بنده هم ایشون رو دوست دارم، اما اینکه چرا ایشون این ریسرچ رو به درستی انجام نداده یا اگر فکر میکنه مثلا ایرلند رفتنش یعنی شانسش رو بالاتر میبره، شاید به این دلیله که نمیتونست یا فکر میکنم اونقدر نه توی ریسرچ برای خودش یا برای درسی که میخواسته بخونه در اون لحظه از زمان که این کار انجام داده با جدیت دنبال نکرده باشه. فرض بفرمایید وقتی این دفعه من بهش زنگ زدم و باش صحبت کردم و متوجه شدم، به صورت ایمپلیسیتلی متوجه شدم که ایشون اطلاعاتی من در حال حاضر از مدیکال سکول هایی که در جاهای مختلف هست دارم ایشون نداره و متوجه شدم که ایشون یه سرچ تمپرری انجام داده و به ایرلند رسیده و دیده که او متاسفانه نمیتونه با من باشه. از اونجایی که به من اینجوری گفت من نمیخوام ما به هم عادت بکنیم یک دفعه من برم ایرلند و مثلا نشه، یا دقیقا این جملهش نبود ولی منظورش این بود که نمیخوام من عادت بکنم یه دفعه ببینیم که هیچ جایی نیست برای ادامه این ارتباط. بنابراین ما اگه زودتر به پایان برسونیم برای هر دوی ما بهتره، این باورش بود. ولی من فکر میکنم شاید اشتباه میکنم که با دقت زیادی ایشون این تحقیقهایی رو که میتونست در جاهای مختلف انجام بده و حداقل در مورد ویزاهایی که برای بنده میتونست کاربرد داشته باشه، به علاوه من همه این ویزاها حداقل بیشتر ویزاها رو در انگلیس و آمریکا و فرض کنید ایرلند اینا رو میدونم، ایشون نرفت و نمیدونست و آن چیزی که به من گفت این بود که یکی از دوستاشون یعنی بر اساس اطلاعات سکند هند دست دومی که از دوستاشون ایشون گرفته بود، مثلا فرض بکنید یک در واقع فرض بفرمایید یک
من متوجهم. من البته این رو یه جوری بعید میدونم. حالا بذارید من ازتون خواهش کنم، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتتون بعد از اون ادامه بدید، ولی من ترجیح میدم از یه راه دیگه، این مسیر دیگه حرکت کنم، برای که به نظر من این مقدار پرسش های اینجا مطرحه که به موضوع دیگه مرتبط. روی خط باشید. شنگ و نشمن خوب باشید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن 877 خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
قنادی بهار ارائه کننده انواع شیرینی های خوشمزه و خانگی، شیرینی های فرانسوی، ایرانی، کاپ کیک، کیک عروسی و تولد. با قنادی بهار مهمانی های خود را شیرین تر و دلپذیرتر کنید. قنادی بهار واقع در کرن ولی مارکت در شهر میشن ویه هو، 949-340-10-10 949-340-10-10.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا، ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure. Covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
اگر تصادف کرده اید و یا هنگام کار صدمه بدنی دیده اید، از شما دعوت می کنم که در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 7:40 تا 8 صبح به صحبت‌های من پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
آکید بزن معذرتون راجع به خودتون شما چند تا خواهر برادر دارید خودتون؟
من یک خواهر 5 سال کوچکتر از خودم دارم.
آقای بیا فرموده بودید با ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون فقط تک بچه خانوادهشون هستن آقای دکتر.
پدر و مادرشون کجا هستن؟
پدر مادرشون از هم جدا شدند آقای دکتر. پدرشون در ایران زندگی میکنن و ایشون به همراه مادرشون 5-6 سال پیش وارد کانادا شدن.
به من بفرمایید که وضعیت مالیشون چطوره؟ در حدی که باید زندگی کنن؟
وضعیت مالیشون نسبتاً خوبه. بله.
به من بفرمایید چه مدتی شما هم دیگر رو گفتید از ترکیه با هم آشنایید، چه مدتی است اینجا یک کمی به هم نزدیکتر شدید؟ مدت زمانش چه؟
مدت زمان زیادی آقای دکتر از اینکه به هم نزدیک شدیم نبود آقای دکتر.
مثلا
حدود 2 ماه ما به هم دیگه نزدیک شدیم و بنده به ایشون گفتم که من دوست دارم با شما آشنا بشم و بعد این خب مهمونی هایی که بود در کانادا هم دیگه رو میبینیم، ولی به خاطر یعنی نزدیک شدن و به اون صورت که بخوایم صحبت بکنم و اینها نبود آقای دکتر.
تو این 2 ماهی که هم دیگه رو دید فکر کنم چند ساعت چهره به چهره با هم بود؟
چهره به چهره من آقای دکتر برای فوقم شهرم از اونجا که با ایشون بودم عوض کردم، برای همین چهره به چهره زیاد نبودیم آقای دکتر، شاید چند باری بیشتر نبوده، 3-4 بار آقای دکتر، بقیهش همش صحبت میکردیم به صورت تلفنی یا به صورت اسکایپ.
چقدر ایشون رو آدم مضطرب یا افسرده ای میبینید و میدونید؟
ایشون آقای دکتر آدم مضطربی به نظر من نمیاد باشن. تا اونجا که من میدونم یه دوره بسیار کوتاهی در ترکیه بعد از اینکه از پدر و مادرشون جدا شده بود دوچار افسردگی شده بود که من میدونم، یعنی دوچار افسردگی شده بود.
بنابراین ببینید عزیز، مشکل شما و ایشون استراب افسردگیه، یعنی با توجه به اینکه فرزند تکن، با توجه به اینکه در ایران بودن، با توجه به اینکه پدر و مادر از هم جدا شدن و تنها با مادر اومدن و اونجا درس خوندن، ایشون خیلی به یه ثبات و قراری و امنیت و آرامشی نرسیدن. و بعدم تیپی مانند شما در حالی که ممکنه در نظام باورها و اعتقادات به شما شبیه باشن شما رو سخت و سنگین میبینه. یعنی
سخت و سنگین
یعنی این که ایشون دو مرتبه باید حالا که به نوعی مانند یه پرنده از قفس آزاد شدن حالا احتمالاً در یک خانه‌ای که گلخانه هست ولی همچنان درش بسته است با زندگی. برای که تیپ شما نسبتاً تیپ سختگیری، این سختی رو شما به خودتون بسیار گرفتید و ناچار به دوربرتون هم اون رو میکشون و ایشون که همیشه دردمند بوده و اون رو به حساب محدودیت و سختی گرفته اینو به شما منتقل کرد و دلیل رفتنش هم به یه جای دیگه ای بسا ارتباطی به شما نداره، ولی دنبال یه جایی میگرده که خیلی نه با گذشته در ارتباط باشه و نه بکن و نکن و باید و نباید داشته باشه و ضمناً زندگی نسبتاً ساده باشه. بنابراین فکر کرده اگر در امریکا و کانادا یه دانشکده رو انتخاب کنه معمولاً این رشته ها در اونجا یا این دانشکده ها خیلی سخت گیرترن و اونجا هم میتونه راحت تر وارد بشه، هم شاید راحت تر بتونه مدرکشو بگیره. تازه معلوم نیست که من نمیدونم الان در کجای این انتخاب هست این انتخابو بکنه. این کنار یه احتماله که برای خودش و شما فعلا و به این زودی با توجه به حرفایی هم که قبلا زدم که دنبال یه امنیت و آرامشی میگرده اون رو فعلا نبینه و هنوز فکر کنه ماجرای تلاش من و مبهم بودن شرایط زندگی من همچنان میخواد ادامه پیدا کنه. چون ببینید برخی از آدم ها به زودی خسته و شکسته میشن و به نظر من ایشون به عنوان یه دختر تک در یه جامعه مانند ایران با همه اون موانع و محدودیت ها با اختلاف پدر و مادر و جدایی پدر و مادر دلیلی نداره که الان در نهایت آرامش و امنیت بخوان انتخابی کنن و یا تصمیم بگیرن و به همجاست که شما رو هم با توجه به نوع برخوردتون با موضوع یه مقدار گول اورینتد میبینن و در نتیجه شما حتی وقتی آمادگی ندارید میخواید راه بیفتید و ایشون یه همچی تیپی نیست، ایشون یه مقدار خسته ترن. به نظر من موضوع و مسئله ایشون اگر در چارچوب خواستن یا نخواستن شما نباشه موضوع افسردگی است. عامل سوم اینه که ایشون در ذهنشون نوع دیگری از زندگی و رابطه رو یا برای خودشون قائلن یا اصلا فعلا ممکنه آمادگی برای یه رابطه جدی یا ازدواج رو نداشته باشه. یعنی اینا یه مجموعه است که هر کدام میتونه اینجا اونجا نقشی داشته باشه. ضمناً یه کسی که بیوشیمی میخونه و ناچار و به تدریج یاد میگیره که آدم به دقیقی باید باشه نه فقط درست باشه، خب دقتی در یه همچین کاری نکرده و ضمناً توی دانشکده بیوشیمی معمولاً یه گفتگوی اساسی رفتن دانشکده پزشکیه. ایشون نمیتونه اینقدر کم اطلاع و بی اطلاع باشه برای که این موضوع اون دانشکده هاست که بسیاری از اون راه آمدن برای اینکه وارد رشته پزشکی بشن یا بعداً به فکر رفتن دانشکده پزشکی میفتن و درست مانند ایران که فرض کنید درس بحث سالهای آخر دبیرستان کنکوره، اینجا هم تو اون دانشکده بحثش دانشکده پزشکه و به نظر من اونقدر بی خبر نبودن، نمیخواستن خبر بگیرن. یعنی از نظر من ایشون تصمیمشو گرفته که مثلا کانادا و امریکا نره، بره یه جای دیگه و اون یه جای دیگه خب یه جایی بوده که احتمالا در رو به روش گشوده یا فکر کرده اینجا احتمال ورودش بیشتره. به نظر من اینه. حالا این موضوع رو نمیتونید شما با حدس و گمان عمل کنید، یعنی به نظر من حتی شما میتونید صحبت من رو که نه اینکه حرفی توش باشه برایشون برسید بگید یه آدمی این احتمالات رو میده، اولا پیش کنم از اینا اصلا درسته ممکنه بگه نه یا ترکیبی از ایناست و یا اینکه ای بسا مطمئن نیستم، ایشون متوجه بشه که علت اون تصمیمش از یه جای دیگه میاد. من خیلی از اوقات با آدم های روبرو شدم که چون تصمیمشون رو گرفتن حالا دنبال دلیل میرن، ولی وقتی شما درباره یه دلایلشون حرف میزنید یا درباره تصمیم حرف میزنید متوجه میشن که در این باره انتخاب درستی نکردم. حالا با توجه به این حرفا میخوام ببینم شما چی میگید جان.
بله آقای دکتر، محبت دارید، خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم. دفعه قبل به خودم گفتم که میخوام سوزن بزنم باور کنم که دارم با دکتر هلاکویی صحبت میکنم. الان اگه به من گلوله بزنن بازم با شما صحبت میکنم، اونقدر خوشحالم. باورم بفرمایید. در هر صورت واقعیت چه بفرمایید آقای دکتر، من بهشون دوست 3-4 روز پیش بود فکر میکنم بهشون زنگ زدم و گفتم که خواستم حال شما رو بپرسم و ببینم که آیا خب مدتی هست که ما دیگه اصلا نیستیم، کسی در زندگی شما هست؟ چون متوجه شده منظور چیه؟ نه گفتم واقعیت چیه، بخواهم من میخوام مثلا جمعه شما رو دعوت کنم به شام و میخوام شما رو ببینم به همراه مادرتون و دوست دارم یه سری اطلاعاتی رو کسب کردم، یه سری ریسرچ هایی رو کردم و دوست دارم شما هم اینها رو ببینید. ایشون گفت او پس از کی تا کی؟ گفتم مثلا فرض از این روز. گفت اوکی من اون روز تو هم میتونم باشه، من به مادر خبر میدم، به شما خبر میدم. و ایشون با مادرش رو صحبت کردم و به من زنگ زدن، اطلاع دادن که نه هیچ مشکلی نیست، خوشحال میشم مثلا با شما هم صحبت بکنم و به امید دیدار و از این صحبت ها. که وقتی من با خودم در این مورد فکر کردم و با یکی دیگه از دوستای خودم هم در این مورد صحبت کردم، به نظر میرسه که ایشون اینترست خودشون یا علاقه که بیان صحبت بکنم و ببینن اصلا ریسرچی که من انجام دادم چیه، جای صحبت داره. و برای همین خواستم یه سری از این پرده ها رو کنار بزنم با کمک شما و همفکری شما دکتر جان. و
ببینید من بذارید این مسئله روشن کنم. به نظر من اونقدری که ماجرای ریسرچ شما موضوع اصلی بوده نبوده، دو چیز دیگه بوده. یکی تجه نظری که ایشون در جهت ارتباط با شما انجام دادن که در مسیر مثبته، و دوم دنبال ریسرچر بودند نه دنبال ریسرچ، و به همین جهت است که منم اون رو به فال نیک میگیرم. علتش هم این است که
جمله منو متوجه شدید
میخواید مطمئن بشید. گفتم به دنبال ریسرچ شما نبودن، به دنبال اون ریسرچری بودن که اون ریسرچ ها رو کردی که شمایید.
بله قربونتون برم مرسی.
نه امیدوارم چنین باشه، چون به هر حال من نیستم که انتخاب کنم، شما رو باید صبر کنید. به هر حال من معتقدم اصلا بذارید حرفای منو بشنون، چون به نظر من شما دوتا یک کمی اگر موضوع رو بشکافید حداقل خاطرتون آسوده میشه و تکلیفتون روشن میشه با توجه به حرفایی که زدید. البته مدت آشنایی شما و دیدار شما بسیار بسیار کوتاه و کم بوده و برای اون نتیجه گیری ها درست نیست، ولی اینکه در چارچوب ذهنی و یا اعتقادی یا هدفی و جهتی هم دیگر رو دیدید عامل فوق العاده مهمی است، و ضمناً به دلیل آنچه که شما درش رفتید و ازش بیرون آمدید یا آمادگی رو دارید، ولی ایشون رو مطمئن نیستم. من نگرانیم این است که ایشون یه مقدار حالت یه دختر 12-13 ساله‌ای رو در یه زمینا داشته باشن، یعنی نصف سنی که دارن، و گم و گیج باشن، و اون موضوعه. و به همجه است که یک باید بهشون فرصت داد، دو فقط به عنوان ارائه احتمالات و امکانات حرکت کرد نه در جهت قانع کردنشون، مخصوصا چون ممکنه ایشون به دلیل جامعه پدر سالار و مرد سالار ایران ایشون یه حساسیتی در جهت توانایی حتی شما داشته باشن، یعنی اصولا وقتی فکر کنن شما یه چیزایی رو میدونید و ایشون نمیدونه، در حالی که در ظاهر و سطح و روی خوششون میاد، در باطن ممکنه نگرانشون کنه، و اون عامل نگرانی عامل تصمیم گیرنده است. به همین جهت است که شما خیلی راحت اطلاعاتتون رو بدون توجیه و بدون استدلال یا توضیح در اختیارشون بگذارید، ولی اون رو برای که تکلیف رو یکسره کنید، و از حال شما من احساس می‌کنم این فرد رو برای خودتون فعلا بهترین و مناسب‌ترین می‌دونین، کوتاه نیاد، ولی از راه دیگری که زمینه احساسی عاطفیه تا اینکه به عنوان کسی که می‌خواد مسئله و مشکل رو حل کنه که اون ممکنه ایشون رو نگران کنه قدم برداری. ضمناً من همچنان در گوشه ذهنم نگران استراب و افسردگی ایشان هستم و این موضوعی است که نمیشه دست کمش گرفت، نه به خاطر بیماری، به خاطر ارزیابی درست و یا انتخاب مناسب. و این اون چیزی است که یک کمی آهسته حرکت کنید تا ببینید آنچه که خیر و صلاح هر دوی شما هست چه است، که با خاطر آسوده و اطمینان انتخابتون رو بکنید، یا به هر حال اگر انتخاب با هم نبودنه، حداقل هر کدومتون بدون اینکه زخمی خورده باشید و آسیبی خورده باشید به راه خودتون بتونید ادامه بدید.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر. همین آقای دکتر.
و حالا یه کاری دیگه هم بکنید، فقط تو یکی از همین خطای من اگر شد بیاید بعد از جمعه من بگید که کلیتش چی بود. نمیخوام رو خط بیاد چون شاید اون رو درست نمیدونم به دلایلی که فقط یک آغازه، ولی به من بگید در خلاصه، چون یکی دو دقیقه معمولا من در وسط این خط ها میتونم با شما صحبت کنم که ببینم نتیجه چه بوده. برای هر روی شما آرزوی بهترین ها و انتخاب بهتر یا بهترین رو دارم. به هر حال مواظب خودتون باشید و به امید گفتگو با شما یه فرصت دید.
مرسی دکتر جان، خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم. خیلی خوشحال شدم.
ممنونم.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه قرمه